بای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستی. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
نویسنده بزرگ و ناماشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
تو را همراه خود آوردند از شرق بارانها، تو را ای زاده شرقی ترین خورشید دورانها. چه بذر برکتی آورده ای از آسمان با خود، چه خیری از زمین خود درو کردند دهقانها. شنونده های محترم کتاب فرهنگ سلام، شبتون بخیر، روزگارتون روشن. شبتون به شادمانی و خرمی و تندرستی. میلاد حضرت جوادالائمه علیه السلام بر همه شما فرخنده و مبارک. در 22 شب زمستان با کتاب فرهنگ شما رو همراهی میکنیم. کتاب فرهنگ شنبه تا چهارشنبه به شما عزیزان تقدیم میشه و هر شب موضوعی خاص رو دنبال میکنه. عزیزان همراه کتاب فرهنگ مطلع هستن که ما به موضوع تاریخ اجتماعی میپردازیم، اما موضوع امشب رو در بخش نخست برنامه دنبال کنید.
به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه. سلام، وقت بخیر هموطنان عزیزم، هادی اسدی هستم و امروز با طرح این پرسش کنار شما همراهان عزیز هستیم. به نظرتون کدام لباس یا پارچه سنتی ایرانی رو میشناسید و فکر میکنید چه چیزی اون رو خاص کرده؟
به نظر من خب لباس اقوام خیلی جذابه. علتش هم اینه که آدم کشورهای دیگه میبینه فرهنگا هر کدوم چیزای خاصی داره، ما هم که غنی از فرهنگی آدم میبره لذت میبره، کیف میکنه. من خیلی علاقه دارم به این لباسا، حداقل حالا اگه استفاده هم نکنم ولی از داشتنش افتخار میکنم.
پارچه ابریشم، این پارچه بسیار بسیار نرم و لطیف که منبع اصلی تولید این پارچه از پیله کرم ابریشمی. به علت خاصیت کششی این پارچه و نرم بودن و محکم بودنش، این پارچه را از میان الیاف و پارچه های دیگر ایرانی مشخص و متمایز کرده است.
من به عنوان یک نوجوان ایرانی اگر بخواهم پارچه ای را برای دوخت لباسانم استفاده کنم، پارچه کرم را استفاده میکنم.
پارچه ای به نام پارچه ترم، پارچه اصیل ایرانی، رنگ های متنوع و جذاب استفاده شده، جلوه گرم و دلنشین و اصیل رو به این پارچه میبخشه.
از اینکه همچنان با ما کتاب فرهنگ رو ورق میزنید سپاسگزاریم.
خب تشکر میکنیم از همکارمون جناب آقای هادی اسدی که در بخش نخست موضوع برنامه امشب رو هم برای شما تا حدودی باز کردن. موضوع امشب کتاب فرهنگ تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایرانه که خب عنوان کتابی با همین نام با نویسندگی جناب آقای دکتر حسین یاوری و سارا حکاکباشیه و امشب همراه شما صفحات این کتاب رو حتما ورق میزنیم. اما پرسشی هم برای امشب تدارک دیدیم که خواهان مشارکت شما در پاسخگویی به این پرسش هستیم. تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران و اون تنوع پوششی که در ایران هست و زیبایی همین تنوع ها در اقوام مختلفی است که در ایرانه و همینا زیبایی هایی رو خلق میکنه که همیشه به جان و دل ما میشینه و این موسیقی کرمانجی هم که در حال شنیدنش هستی در واقع بخشی از همون فرهنگ محلی و بومی و فولکلور ماست که دست به دست هم ایران زیبا رو شکل میدن. اما پیش از این که بپردازیم به پرسش به همراه بشیم با کارشناس و مهمان برنامه‌مون، پرسش برنامه رو مطرح میکنیم. پرسش برنامه امشب از این قراره که مطرح میکنیم و خیلی خوشحال میشیم که جوابهای شما را از طریق سامانه پیام کوتاه و تلفن دریافت بکنیم. پرسش از این قراره: موزه ویژه لباسهای سنتی و بخشی از لباس و پوشاک تاریخ ایران در کدام مجموعه فرهنگی قرار داره؟ الف شهر تهران کاخ گلستان، ب شهر شیراز باغ موزه نارنجستان. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه، ۲۲۰۴۸۵ و ۲۲۰۵۸۸۲۰ شماره های تلفن ماست. شما در حال شنیدن کتاب فرهنگ با موضوع تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران هستید. امشب جناب آقای دکتر حسین یاوری نویسنده کتابی با همین عنوان که خدمت شما در ابتدای برنامه هم عرض کردم مهمان ما هستند. در استودیوی پخش رادیو فرهنگ حضور دارم و جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه استاد تاریخ و همراه همیشگی ما در برنامه کتاب فرهنگ. آقای دکتر ابو حمزه، خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون کتاب فرهنگ شنبه ها.
خواهش میکنم. من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار، مجری توامن و همچنین تمامی شنوندگان عزیزتون در سرتاسر گیتی، و خوشحالم که باز شنبه شد و یک برنامه دیگه تاریخ اجتماعی و در مورد پوشاک صحبت میکنیم، یکی از ابزارهای مهم انتقال تاریخ، فرهنگ و هنر این سرزمین که بشر، حالا فقط ایران نه، بشر از گذشته‌های دور تا امروز تونسته به وسیله پوشاک تاریخ، فرهنگ و هنرش رو انتقال بده.
خیلی متشکرم. اجازه بدید سلام و احوالپرسی هم بکنیم با جناب آقای دکتر حسین یاوری نویسنده کتاب تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران. بسیار خوش آمدید جناب آقای دکتر یاوری، باعث افتخاره. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، ارادت و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران، کسانی که ما رو میشنوند و خود سرکار
متشکرم
و سایر دستاندکاران برنامه جناب آقای دکتر ابو حمزه عزیز و در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان. من هم همراه میشم با آقای دکتر ابو حمزه و گفتگویشون رو با شما میشنوم و استفاده میکنیم به اتفاق شنوندگان عزیزمون.
خواهش میکنم خانم ساختوار. همچنین که میدانیم در حقیقت پوشاک ایرانیان یا حالا لباسهای ایرانیان اگر بخوایم بگیم پوشاک مردان و زنان، اگر بخوایم به پیش از تاریخش بپردازیم، نخستین ابزار ریسندگی رو توی حفریات باستانشناسی آنچنان که باستانشناسان میگن در نزدیکی بهشهر در غار کمربند به دست آوردن حدود 9000 سال پیش و در منطقه نزدیک شهرستان توسرکان در استان همدان هم درون تابوت‌های سفالین در حقیقت اونجا هم باز منسوجاتی رو به دست آوردن از حدود 7000 سال پیش، 1005 پیش از میلاد. در تپه سیلک کاشان باز آینه‌ای پیدا شده که رشته‌هایی از کتان روی اون دیده میشه. همچنین در شهر شوش هم، شوش باستانی در خوزستان، سوزنی یافت شد که در حقیقت یک سوراخ داره انتهاش و اون نشون دهنده بافندگی و بافت پارچه و این هاست. اصلا کلا نقوش پارچه هایی که ما داریم، حتما استاد بهتر میدونن، در منطقه پازیریک در روسیه اون فرشی که پیدا شده، اون پارچه یا اون فرشی که پیدا شده، روی اون فرش ها نقوشی هست که خب میدونم اون فرش تقریبا برای 3500 تا 3000 سال پیشه، نقوشی هست که باز نشون میده پارچه، فرش و پوشاک ایرانیان رو نشون میده. و جالبه که ما میدونیم که حتی بعد از دوره تاریخی، یعنی دوره باستان هم، حتی اسکندر که به ایران حمله کرد باز پوشاک ایرانیان رو پوشید و لباس ایرانیان رو پوشید. این که ما ایرانیان به پوشاک خب از این همه سال گذشته اعتقاد داشتیم و باهاش زندگی کردیم، همیشه در حقیقت در کنار ما پوشاک بوده، الان هم هست، شما در درون خانه، بیرون خانه، در حالا محلهای کار و جاهای مختلف از پوشاک استفاده میکنید. من رو نمیخوام به دوره تاریخش بپردازم. سوال من استاد اینه که چرا به این کتاب با این نگاه تاریخ تحولات پوشاک در ایران پرداختید و چرا این کتاب اصلا نگارش پیدا کرد، چجوری شد کتابو نوشتید؟
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
توضیحات خیلی خوبی هم راجع به پوشاک فرمودید. والا از سال 1360 که من افتخار تدریس در دانشگاه رو پیدا کردم،
بله،
خیلی زود متوجه شدم که در رابطه با هنر ایران، ایرانی ها کم کتاب نوشتن.
بله.
و ضمن این که باید از اون نویسندگان خارجی و بعضی از نویسندگان ایرانی که وارد این حیطه شدن و کار کردن و درود به روان اونها من میفرستم، متوجه شدم که کتاب دانشگاهی که جناب‌عالی و سرکار خانم و دست اندرکار این برنامه میدونن، کتاب دانشگاهی مال یک ترم یا حد اکثر دو ترمه.
بله.
تا دو نیم سال، و این بایستی که دانشگاهی نوشته باشه، یعنی ضمن این که توضیح میده خیلی به جزئیات نره.
بله.
ضمن این که باید یه طبقه مندی و یه کلاسمانی برای خودش داشته باشه. لذا بعد از این که من اولین کتابام راجع به رشته صنایع دستی نوشتم، در رشته طراحی لباس که شروع به تدریس کردم، باز متوجه شدم که کتابی نیست.
بله.
لذا با همکاری یکی از دانشجویان عزیز همین رشته طراحی لباس، رشته‌ای که بعد از انقلاب در دانشگاه اومده مثل رشته صنایع دستی، این کتابو نوشتیم. این کتاب که در 1389 چاپ شده، قبلش در واقع یک جزوه‌ای بود،
اون جزوه درسی خودتون تو دانشگاه.
بله. اینو تدریس میکردم به دانشون.
حتی کل همین تواریخ رو میگفتید، یعنی تاریخ پیش از اسلامش.
بله.
دوره حالا هخامنشی، اشکانی، ساسانی. احسن. و بعد بیاید دوره اسلامی و بعد صفوی و حالا افشار و قاجار و بعد.
بله.
حتی پهلوی و حالا دوره ماست.
بله.
یعنی همه این دوره هاتون ترم گفته میشون.
بله، در یک ترم گفته میشون. در حال حاضر در دانشگاه که این درس رو تدریس میکنم، درست از ترم آینده اینو با تو برنامه دارم، ما تاریخ لباس پوشاک ایران داریم، تاریخ لباس پوشاک جهان
داریم. بله،
لذا این کتابی که در 1389 بار اول نوشتم که 5 بار دیگه هم تجدید چاپ شده،
بله،
از انتشارات سیمای دانش است. حسش این است که در پایان کتاب تصاویر رنگی داریم که کتاب در این کتاب
پوشاک رو نشون داده،
پوشاک و لباس رو به همون رنگ شایع و رنگی که رواج داشته در اون دوره به علاقمندان کتاب عرضه داشتیم. همونطور که فرمودید کتاب از دوره ماتها، یعنی تاریخ مدون ایران.
اگه اجازه بدید ورود به کتاب رو بذاریم برای چند دقیقه آینده.
حتما در خدمت.
سلامت باشید.
۱۸:۱۶ است و شما در حال شنیدن کتاب فرهنگ شنبه ها هستید با موضوع لباس و پوشاک، و این بار به طور تخصصی راجع به تاریخ تحولات لباس و پوشاک صحبت میکنیم. در برنامه امشب هم این پرسش مطرح شد: موزه ویژه لباس های سنتی و بخشی از لباس و پوشاک تاریخ ایران در کدام مجموعه فرهنگی قرار دارد؟ گزینه ۱ شهر تهران کاخ گلستان، گزینه ۲ شهر شیراز باغ موزه نارنجستان. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه، ۲۲۰۴۸۵ و ۲۲۰۵۸۸ دو تا صفر شماره تلفن ماست. جناب آقای محمد رضا اکبری از شاهین شهر اصفهان گزینه ۲ یعنی موزه نارنجستان رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردن. از شنوندگانمون به شماره 901-1067 هم پرسش رو، جواب پرسش رو گزینه 2 انتخاب کردن. آقای خانم سلیمی هم گزینه 1 رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کرد. خانم محمدزاده هم گزینه 1 یعنی کاخ گلستان. از اینکه با ما همراه هستید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. باز هم همراه میشیم با جناب آقای دکتر ابو حمزه و درباره موضوع برنامه صحبت میکنیم، اما پیش از این که با ایشون همراه بشیم و گفتگوی ایشون رو با آقای دکتر یاوری بشنویم، بخش آماده است که به اتفاق خواهیم شنید.
سلام، شبتون بخیر. من حمید پارسا هستم. ببخشید میتونم یه سوال الان ازتون بپرسم؟ میخوام بدونم سلیقه لباسیتون چجوریه؟ طبق مد پیش میرید یا نه؟ هر جوری که راحتید لباس میپوشید؟ البته اینکه آدم هر جوری که راحت لباس بپوشه میتونه یکم جالب نباشه. مورد میشناسم تیشرتو میکنه تو شلوار پارچه‌ای، کمربندم نمیبنده با کتونی زرنگی از این فسفوریا. بعد با این ترکیب سمی میاد تو خیابون. انتظارم داره همه نگاش کنن بگن به به چه خوشتیپه. بله شما رو ممکنه نگاه کنن اما نمیگن چه خوشتیپ، میگن چه بو گذاشتن جای این کلمه ها. چیز بدی نبود که، من فقط گفتم باشه دیگه نمیگم. بگذاریم. آقا طبق مد بودن خوبه، اما نه اینکه یه جوری تیپ بزنی که با انگوش همه نشون بدن تو رو. نه اون به نظر من خوب نیست. تازه من معتقدم هرچی که مد میشه تازه از مد میفته، یعنی همه اونو میپوشن و بعد تن شما که اون لباسو ببینن میگن ای اینا چیه میپوشن تکراری. یه مورد دیگه که جدیداً مد شده، البته یه چند سالی مد شده، میگن مدل زاپدار، یعنی میبینی طرف لباسش پاره است. من خودم هرگز این کار رو نکردم و نمیکنم، چون اصلا روم نمیشه. من خودم آخرین باری که لباس زاپدار یعنی پوشیدم چند سال پیش بود که زاپدار شد. یا مثلا من چند وقت پیش یه دوستی رو دیدم این چکمه کشتارگاه پاش بود تو خیابون، فکر کردم میخواد بره گوسفندی چیزی بزنه زمین، گفتم یه تیکه گوشتم واسه ما بیار. خب گدا، گفت گوش کجا بود؟ دارم میرم سر کار. سر کار با اون تیپ، با اون چکمه؟ من نمیفهمم. یا مثلا یکی از تولیدی پوشاگ معروف خارجی طرح کتونی کهنه زده، کتونی طراحی کرده، اینه کتونی کهنه است، مندرس پاره، قیمتش چند حالا به پول ما، حالا به دلار بخوایم حساب کنیم، اون موقع 24 میلیون تومان بود، حالا که الان دلار رفته بالا قطعا مثلا شده 30 خورده میلیون. هیچ، الان یه سری ها میرن تو این سایت کفشای کهنهشون رو میذارن به حراج، قیمت بالا همجوری میفروشن. در صورت به مدل لباس پوشیدنتون دوستان توجه کنید. درسته شاعر میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، ولی به هر حال مهمه چی میپوشید میاد تو خیابون. نه همین لباس زیباست نشان آدمی ها. پیژامه راه راه باباتونو تا سر کوچه شاید بشه پوشید، ولی باهاش قاعدتا نمیشه رفت دانشگاه. خب یهو بالش بابات هم ببر زیر یه درخت تو سایه همونجا تو دانشگاه بگی بخواب دیگه، تو که با پیژامه رفتی اینم روش. و در پایان دوست دارم بگم که من خیلی دوست دارم لباس‌های سنتی شهرهای مختلف کشورمون مد شه. چه ایرادی داره یه دوست عزیز کرد با لباس کردی بیاد تو خیابون تو همین تهران ها؟ یا یه دوست عزیز بختیاری رو با چوغا ببینیم که سوار مترو شده، چوغا لباس مخصوص بختیاری ها. من اینو دوست دارم و البته دوست داشتن من هم اصلا مهم نیست. لطفاً به ادامه برنامه توجه کنید.
خب اینم بخشی از برنامه که به طنز به موضوع پوشاک پرداخته برای تغییر ذائقه و نشوندن گل لبخند بر روی لبان شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ما راجع به تاریخ تحولات لباس و پوشاک در این برنامه کتاب فرهنگ صحبت میکنیم. همراه میشیم با جناب آقای دکتر ابو حمزه، استاد تاریخ و کارشناس برنامه، و مهمان محترممون جناب آقای دکتر حسین یاوری، یکی از نویسندگان کتاب تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران. جناب آقای دکتر ابو حمزه بفرمایید.
خواهش میکنم. توی این کتاب استاد یاوری، خب تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران، اگر دوستان مطالعه بکنن خیلی کوتاه در 128 صفحه در 12 فصل کل تحولات پوشاک ایران رو میتونن مطالعه کنن و خیلی جالبه. استاد زحمت کشیدید، هم از پوشاک و مد صحبت کردید، پوشاک و لباس، اینکه در دوره مادها چگونه بوده، بعد دوره هخامنشیان و دوره اشکانیان، ساسانیان، دوره های اوائل اسلامی تا دوره صفویه، دوره سامانیان، غزنویان و بقیه دورها، و حتی رسیدیم به دوره حالا جدیدتر افشاریه، زندیه، قاجاریه و دوره پهلوی و خدمتتون بگم لباس و پوشاک فعلی ایرانیان. یک کتاب دیگه هم شما استاد دارید، یعنی غیر از این کتاب که حالا به این موضوع پرداختید، اون که من دیدم یکی هم لباس و پوشاک ایران در 100 سال اخیر هست از پهلوی تا به امروز، که این کتاب هم کتاب جالبیه، در این ارتباط کاملا صحبت میشه. یک کتاب دیگه من دیده بودم از شما، یادم هستش که تو اون هم شما باز دوباره پرداخته بودید به لباس و اینها، و خیلی جالب بود که ما در حقیقت لباس و سنتی ایران، لباس و پوشاک سنتی مردم مناطق مختلف ایران. حالا الان 3 تا کتاب من نام بردم که شما تو موضوع پوشاک پردید. تجربه خودتون و با این همه چندین سال حالا درس دادید، رو لباس کار کردید، دانشجویان مختلف، این طرحی که آدم تو این کتاب می‌بینه واقعا لذت می‌بره. یعنی شما اومدید از روی اون سنگ برجسته‌ها نقش‌های مثلا مادی یا نقش‌های حالا هخامنشی یا نقش‌های دیگه حکاکی کردید و کلاه، نمی‌دونم شال و هر چی که رو لباس‌هاشون بوده رو آوردید. نگاه خودتون به این کتاب و لباس و پوشاک در ایران بعد از نگارش حالا 3 کتابی که من دیدم و در حقیقت این همه تدریس تو این رشته چیه؟ اینو برای شنوندگان خیلی خلاصه بگید، شاید خیلی لذت ببرن.
بله، از لطف شما خیلی متشکر هستم. البته من 7 کتاب راجع به لباس و پوشاک نوشتم. خواهش میکنم، باعث کم سعادتی منه که بقیه رو شما ندیدید و انشالله که مشاهده خواهید کرد با اون دید ژرف نگر و نقادانه خودتون. ببینید ما الان رشته‌ای داریم که در چند تا دانشگاه در تهران و مراکز استان‌ها و حتی شهرها تدریس میشه.
بله.
خب این دانشجویان نیاز به منابع درسی دارن که بنده حقیر هم در این باب ورود کردم. حقیقت قضیه اینه که ما امروزه گاهی صحبت که میشه میگن ما اگر بخوایم یه مانتوی طراحی کنیم، یک روسری طراحی کنیم، بله، یک شلوار طراحی کنیم، منابع محدودی داریم، به کجا رجوع کنیم که با فرهنگ ایران مطابقت داشته باشه، نه تنها مغایرت داشته باشه که مطابقت داشته باشه. جناب عالی که کتاب و مورد مطالعه قرار دادید متوجه بشین که لباس و پوشاک ایرانی ها به لحاظ رنگ و تعداد قطعات چگونه در دوره ماتها، چگونه در دوره هخامنشی و اشکانی و ساسانی قبل از ورود دین مبین اسلام واقعا سنجیده و با فکر ارائه می شده. بله. چه به لحاظ رنگ، چه به لحاظ تعداد قطعات و اینی که اساساً در دوره ماتا و هخامنشیان لباس مرد و زن تفکیک نشده بوده.
درست. خیلی هم زیباست آقای دکتر. یعنی اگه مثلا شما نقش های هخامنشیان ببینید که اون موقع که رنگ آمیزی بوده این لباس ها، الان که حالا رنگاش رفته، رنگ آمیزی بوده، یا تو این نقوششون که حالا مثلا سربازان رو نشون میده، مثلا سربازان در شوش که حالا در موزه ها هست، اینا خیلی لباس ها زیباست.
همین
واقعا رنگ بندیش، نوع طراحیش، یعنی چقدر زحمت کشیدن برای یک تداوم تاریخی رو ما تو پوشاکمون میبینیم.
بله. اون وقت ما موقعی که به دین اسلام میرسیم که ورود میکنه، ظهور پیدا میکنه در ایران، یعنی 652 تا 657 میلادی، لباس های ایران یک باره دگرگون نمیشه.
بله.
چون شما در لباس و پوشاک خانوم های اشکانی و خانوم های ساسانی چیز رو به نام چادر دقیقا میبینین.
دقیقاً درست.
منظفم. و این لباس ها پوشیده بوده.
بله.
و این لباس ها با مناطق مختلف این آب و هوای ایران هماهنگی داشته و لذا همینطور ما میایم جلو. انقطاع لباس رو ما در از اواخر دوره قاجار به این سو دیدیم.
در دوره صفویه هم این لباس خیلی زیباست.
خیلی
مثلا سفرنامه نویسایی که من مطالعه کردم وقتی میان به درباره، حالا درباره های پادشاهان مختلف صفویه و توصیف میکنن این لباس ها رو، اینقدر از این نوع پوشش ایرانیان و نوع لباس های ایرانیان و رنگ بندیشون، طراحیشون و زیبا بودنش تعریف میکنن که انسان واقعا لذت میبره.
همینطوره. ببینید سیاهانی مثل ماریا دیو لفوا، مثل شاردن،
بله بله،
و همینطور عزیزان دیگه که حالا بخوایم اسم ببریم متقبل میشه یه مقدار، اینا اصلا لباس و پوشاک ایرانی ها رو پوشیدن.
بله بله.
و باهاش مثلا نقاشی از اینا زدن. بعد به دوره میرسیم که عکاسی و عکس انداختن.
بله. ازوی تو قسمت بعدی در مورد این موضوع هم صحبت میکنم.
بله.
عکس که اومد دیگه کاملا اینا رو پوشش.
بله. خواهش. بله.
خیلی سپاسگزاریم. با ادامه برنامه کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ همراه شمایی. پرسش برنامه امشب: موزه ویژه لباس‌های سنتی و بخشی از لباس و پوشاک تاریخ ایران در کدام مجموعه فرهنگی قرار دارد؟ الف شهر تهران کاخ گلستان، ب شهر شیراز باغ موزه نارنجستان. و حالا صدای شما رو بشنویم.
بدینه یک احمد پرستفر خراسان و زبین شهرستان و جستان. خدا
سلام، آریان هستم گزینه یک. با سلام رادیو فرهنگ، صدای شما را در آمل میشنویم. روستای رشکلا، اکبر کرمی، گزینه 2 جواب سوال شماست. خدا